دا تجلیلوالی که کار نده پس نمونگه دیکن.
تجلیل از روز تولد کاری خوب نمی باشد، زیرا که این کار جز فرهنگ و عنعنات ما نیست. مردم ما نباید سالگیره خود را بگیرند. من موافق نیستم.
علی حیدری یکی از جوانان شهر کابل میگوید که تجلیل از روز تولد خیلی خوب است، اما خانواده ها نباید در این رسم اسراف نمایند. این بهتر خواهد بود که با یک کیک ساده جشن گرفته شود.
در رابطه گفته میتونیم که خوب کار است. هم دوستا میتونه که سالگیری دوستای خود تجلیل کنن و هم والدین، چون در حقیقت معنای اثیر میده که تو در شخص اهمیت قائل هستی. و وقتی که یک شخص تو اهمیت بدی، هم از نگاه روحی و هم از نگاه موفقیت میتونه در زندگی یک شخص موفق باشه و در لحاظ مصارفش، چون مصارف خیلی کم اون داره، میتونیم که با یک تحفه خیلی ناچیز شخص خیلی خوشحال بسازیم. در اصل خوشحال ساختن و روحیه دادن و اهمیت دادن به شخص است. ما سالگیری یکی از دوستای خود تشکیل کرده بودم، خیلی غافلگیرانه که حتی خود است تعجب کرد که یا چی پلان دارن تا ای که سالگیری از اونا را کیک شکموندیم شما شکچالون که نفر متعجب بود خیلی و از خوشحالی واقعیت پرواز بود. مصارف کمتر اما محبت بیشتر خوبتر است.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد. شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی، در این قسمت از برنامه نظریات شماره از جوانان را که در مورد تجلیل از سالگرد صحبت نمودند میشنویم.
آنام من نظیر روشان است از ولایت خوست. اگر ما به از طریق اسلام به این نظر بیاندازیم کدام مشکل نداره، از این را که صرف یک یادآوری است. مثلا سال روز تولد یک شخص هیچ مشکل به نظر ما نداره. کسانی است که اوجا خوشحالی میکره، مقصد یک پارتی میگیره، باید کارهای خوب انجام بده تا با آینده امید و امینام زنده بمانه.
الهام مهدی هستم از ولایت بدخشان. در جامعه که سنتی هستن نگاه ها و این مسائل متفاوت است. با باور ما تجلیلش کاری بدی نیست و در این حال که بد نیست خوب است. اگر از یک جوانی که در یک خانواده است سالگرش تجلیل میشه، سببی به یاد آوردن مهر و محبت و همدلی و صمیمیت در میان فامیل هاست.
روحینا زفری هستم، استاد در رشته کار اجتماعی دانشگاه کابل. تجلیل از همچه موارد خرد و بزرگ که شادی را در خانواده بیاره و شادی را در اجتماع بیاره به نظر من خیلی مثبت و خوب هست. هم از بعد روانی و هم از بعد اجتماعی تأثیرات بسیار مثبت هم میتونه بالای فرد و بالای اجتماع داشته باشه.
شنونده های گرامی، سعدی ساحل با قیس محمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، در مورد تجلیل از روز تولد و تأثیرات مثبت آن بالای روح و روان یک جوان گفت و شنودی را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
خب استاد، زمانی که روز تولدی یک جوان از سوی خانوادهش، دوستش، اقاربش جشن گرفته میشه، از دید اجتماع یا جامعه چقدر تجلیل از ذات روز تولد یک جوان مؤثر بوده میتونه؟
تجلیل کردن سالگره فکر میکنم از نظر اجتماعی و خانوادگی یک رسم خوب است، بخاطر که ما برای هر عضو خانواده اهمیت زیر نشان میدیم که اونا در خانواده چقدر مهم هستن، محبت خود بر از اون نشان میتیم و ای که موجودیت اونا در این روز چقدر دیگرها را خوش ساخته بود، میخواییم از طریق بریدن یک کیک بر اونا ایره نشان بتیم. این تأثیرات مثبت داره، خصوصا در یک جامعه مثل افغانستان که اکثریت مردم در مشکلات امنیتی، در مشکلات روانی بسر میبرن، ما میتونیم که یک فاکتور را داشته باشیم که او باعث خوشی یک فرد شود.
خب از لحاظ روانی بگوین که تجلیل از روز تولد بالای روح و روان یک جوان چی اثرات را داره؟
این هم از نظر اجتماعی میتونه که اهمیت و اعتماد به نفس فردی را بالا ببره و هم از نظر روانی میتونه که انسان آرامتر و راحتتر از این نگاه بسازه که اینا احساس با اهمیت بودن بکنن و احساس زیر بکنن که دیگرها به وجود اینا فخر میکنن.
استاد دلیل در چی بوده میتونه که برخی از خانواده ها در قسمت برگزاری محافل سالگره و یا همچشمی و سیالدوری میکنن؟ این کار چی پیامدهایی را در پی داره؟
دلیل از این در روانشناسی اجتماعی وجود داره. اجتماع ها معمولا کوشش از این میکنه که به امرای کسایی که بلندتر از اینا زندگی دارن و بهتر از اینا زندگی دارن مثل اونا خود جلوه بتن در جامعه و به میخاطر سیالی و شریکی وجود داره. اما مصرف گزاف کردن در یرسه و مصرف های بیجا در یرسه کردن این میتونه که عواید خانواده ها را کم بسازه و از طرف دیگه پول کافی برای سایر فعالیت های عمده و مهم نمیتونه باقی بانه. مثلا اگر ما بالای سالگره ها پول کمتر مصرف کنیم میتونیم در عوض بالای تحصیل اولاد در خانواده، بالای غذای خوب در خانواده، بالای لباس بهتر در خانواده پول بیشتر به مصرف برسانیم که او نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر ذهنی و فیزیکی هم بر اینا کمک بیشتر کرده میتونه و میتونه که اینا رو صحتمندتر بسازه.
تشکر.
سلامت باشین.
قسمی که میدونیم اکثر خانواده های افغان حداقل متشکل از 4 یا 5 تن میباشند، اگر در رشد این فرهنگ مطلوب موضوع همچشمی و سیالداری ترویج یابد، خانواده ها با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه خواهند شد. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتون شد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده‌های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه هفته گذشته با سبب تقلب گسترده و تخلفات آرای انتخابات ولایت کابل را لغو اعلام کرد، همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید ممکن آرای برخی از ولایت دیگر هم باطل اعلام گردد. همکارم نورالله شایان به روز پنجشنبه در این مورد با همایرا حقمل معاون این کمیسیون مصاحبه کرده که توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد محترم، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. میخوام پرسان بکنم که تصمیمی را که شما درباره باطل شدن آرای حوزه کابل گرفتین، آیا این تصمیم نهایی است؟ قابل تغییر نیست؟
بله، این تصمیم به اساس قانون انتخابات نهایی هست و قابل تغییر نیست و مطابق قانون قدم بعدیه که باید برداشته شود توسط کمیسیون انتخابات است که یک هفته بعد از ابطال آرای یک حوزه به شکل عمومی اونا باید در صدد برگزاری انتخابات مجدد او حوزه باشند.
بله. درباره از اینکه پیش از اینکه شما اعلان بکنین که باطل شوه آرای کابل، آیا این موضوع را یا این فیصله را با کمیسیون انتخابات و همچنان با حکومت در جریان گذاشتین؟
چون این پروسه انتخابات و پروسه رسیدگی به شکایات هست، از این خاطر یعنی قابل پیش بینی هست این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط امور شرکای انتخابات، توسط حکومت، توسط کمیسیون انتخابات و قسمی که ما در جریان هستیم تا یک حد کمیسیون انتخابات واقف این مسئله بود که ممکن کمیسیون شکایات انتخاباتی نظر به سطح بلند و گسترده تخلفات و جرائم انتخاباتی که در حوزه کابل در جریان انتخابات و خصوصا در جریان با شماری آرا صورت گرفته، طبعا قابل پیش بینی بود برشان و حتی مسیجای را هم بر ما دادن که ممکن شما چنین تصمیم را بگیرین، یک مسئله قانونی، یک موضوع قانونی و یک موضوع قابل پیش بینی بود برشان. نظر به چی؟ نظر به سطح بلند تخلفات و جرایمی که در سطح ولایت کابل یا حوزه انتخاباتی ولایت کابل صورت گرفته بود. و دیگه ای که ما چون مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستیم، دیگه ضرورت به این هم نداریم که بریم یک موضوعی را که ما باید سرش تصمیم بگیریم و اقتضای ماموریت ما هست او را باز باید با حکومت مشوره کنیم و یا مشوری حکومتی بگیریم و طبعا اگر مشوری کمیسیون انتخابات در این رابطه میگرفتیم نظرشان شاید منفی می بود.
اگر فشرده درباره عوامل و تخلفات یا تقلبات که در حوزه کابل صورت گرفته بگوین.
مهمترین عواملش انجام تخلفات، تخطیها و جرایم انتخاباتی است که موجودیت گسترده جرایم، تخلفات و تخطیها و تخلفات انتخاباتی در سطح انتخاباتی حوزه کابل، عمومیت انتخابات دهی حوزه، سری بودن انتخابات دهی و حوزه، شفاف بودن انتخابات دهی حوزه زیر سوال برد. بنابراین بر اساس صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از رسیدگی به تقریبا 3000 شکایتی که در حوزه کابل بر ما رسیده بود و همچنان گزارش هایی که از طرف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و همچنان رسانه ها، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی و مردم با ما شریک ساخته شده بود، بالاخره تصمیم به این شد که آرای حوزه کابل باید باطل اعلان شود.
استاد، درباره باطل شدن رای در حوزه کابل، خب طبیعتاً بیشترین ضرر شاید برخی از کاندیدا ببینن، چون مصارف هنگفت کردن، کمپاین‌های بسیار وسیع را اینا برگزار کردن. فکر نمی‌کنن که اینا حاضر نخواهند شوند قبول بکنن فیصله شما را؟
در صورت که فیصله ما قانونی باشه، فیصله قانونی به نفع عموم جامعه است، به نفع کاندیدا هم هست، به نفع شهروندا هم هست، به نفع رای دهندگا هم هست. ما پیشتر برتان عرض کردم که یکی از مهمترین دلایل ابطال آرای کابل سطح بلند جرایم و تخلفات انتخاباتی بوده و ممکن امو دوستای ما که یک مقدار آرای پاک داشتن و اونا قطعا نمیتونستن توسط ای آرای پاک در موجودیت چنین وضعیت وخیم و پیچیده که توسط کمیسیون انتخابات متاسفانه ایجاد شده بود، اینا به حیث نماینده مردم به شورای ملی مجلس مثلا عوام راه پیدا کنن یا ولسی جرگه. از این خاطر ما مطمئن هستم که او تعداد کسایی که آرای پاک دارن و مطمئن هم بودن که در این فساد گسترده نمیتونن راه پیدا کنن، حامی تصامیم قانونی شکایات انتخاباتی باشن. این خواست ما از مردم، از شهروندا، از رسانه ها، از حکومت، از نهادهای ملی و بین المللی نمی است که ما را یاری کنن، ما را حمایت کنن به خاطر حاکمیت قانون در جامعه، حاکمیت قانون در افغانستان. و این تصمیم هم که توسط ما گرفته شد درست است که به اساس قانون هست، ولی شما میبینید که ساده نیست. همچو تصمیم کار ساده نیست. ما تا فعلا هم زیر تهدیدات بسیار بلند امنیتی بودیم و بعد از این هم تهدیدات بیشتر میشه، ولی ما متحد هستیم و انجام وظیفه خود به شکل مستقل، به شکل بی‌طرف و مطابق به قانون.
استاد محترم، در این انتخابات در کنار از این کارهای ناپاک بوده، برخی از مردم یا تعداد زیاد از مردم رفتن و پای صندوق‌های رأی و رأی دادن، یعنی آرای از اونها پاک بودن. فکر نمی‌کنید که در برابر چنین افراد تصمیم یا فیصله را گرفته باشین، یعنی در حقشون ظلم صورت گرفته باشه؟
من وقتی که از سطح بلند جرایم و تخلفات صحبت میکنم، این فیصدیش بالاتر از 75% هست و اون مردم هم که ما احترام میگذاریم به آرای از اونا و به اراده از اونا، ولی متاسفانه او دست برد شد، در او دست زده شد، او با او شکل اولیش باقی نمانده. کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه نظارت و بازدید از تمام پروسه ها، من جمله پروسه شمارش با شماری آرای ولایت کابل داشت. در هر باره که ما می رفتیم در یک دوره که در انگرهای کمیسیون انتخابات به خاطر نظارت و بازدید می داشتیم، تقریبا 3 گروپ را ما در اونجا می دیدیم دستگیر می شد و اصطلاح مشخص می شد که این همی گروپ برای یک کاندید مشخص کار میکنه و او کاندید در مقابل کار مشخص از اونا پول به رزومه پردازه. بنان دیگه از او آرای پاکی که در سطح کم توسط مردم کار برده شده بود، دیگه از او هم متاسفانه خبر نبود. و به خاطر از این که ما در انتخابات در پارلمان آینده جلو اشخاص فاسد، زورمند و معامله‌گر را گرفته باشیم، از او خاطر مطابق قانون ما مکلف به ابطال آرای یک حوزه، من جمله حوزه انتخاباتی کابل بوده.
استاد، از دید شما با توجه به گزارش‌ها یا نگرانی‌هایی که در باره ضعف مدیریتی در کمیسیون انتخابات است، مسائل امنیتی، همچنان بی‌باوری مردم، آیا فکر می‌کنید شرایط از این مساعد باشد تا انتخابات مجدد صورت بگیرد؟
بله، چون فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق با قانون و به خاطر ارزش دادن به آرای مردم و حاکمیت قانون و مردم سالاری و همچنان انتخابات شفاف و عادلانه بود، از این خاطر هیچ زمان برای تطبیق قانون غیر مساعد یا غیر مناسب نیست. یعنی هر وقت مو زمان و وقت هست که باید قانون تطبیق شود و ناوقت نیست. بنابراین ما مطمئن است و مردم ما از این فیصله استقبال خواهد کردن و زمانی که توسط کمیسیون انتخابات مجدد در حوزه کابل برگزار شود، مردم با اشتیاق بیشتر، با باور بیشتر و با اعتماد بیشتر به پروسه انتخابات به پای صندوق‌های رأی خود رفتند و یک بار دیگر باز هم خودشان به حیث ناظرین انتخابات در کنار ما و همکار با ما خواهد بودند.
استاد، بعض نگرانی های هم مطرح هست که اختلافات میان هر دو کمیسیون وجود داره و در برخی موارد شما تصمیم های از اونا را نمیپذیرین.
خب اختلافاتی که وجود داره اول ناشی از تفاوت ماموریت قانونی هر دو کمیسیون است. کمیسیون انتخابات به خاطر اجرای این پروسه و به خاطر پیشبرد موضوعات عملیاتی یا پروسه عملیاتی انتخابات تشکیل شده و فعالیت میکنند، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی اون ماموریتش کاملا متفاوت هست. شکایات، تخلفات و جرایمی که در جریان اجرای نمی پروسه اتفاق می افته، بساس اعتراض، بساس شکایت و یا هم بساس تشخیص خود کمیسیون شکایات انتخاباتی، او باید هم تشخیص شوه و هم به او رسیدگی صورت بگیره، که اینجا با وجود آمدن اختلاف یک شکل طبیعی را تقریبا با خودش می گیره. ولی مردم ما، نظام ما، شهروندای ما از اختلاف نظر بین دو کمیسیون باید حراس نداشته باشند، برعکس از اتفاق نظر بین دو کمیسیون باید اینا تشویش داشته باشند. اتفاق نظر میتونه منجر به تایید اینمی وضعیت در پروسه انتخابات و من جمله در حوزه انتخاباتی کابل میشد، که ما تمام این شکایات که توسط شهروندای افغانستان در کابل صورت گرفته یا را نادیده میگرفتیم و لبایک میگفتیم با تصمیمی که توسط کمیسیون انتخابات صورت میگیره. بنابراین مردم ما باید خوش باشن از اختلاف نظر که در حد قانونی بین هر دو کمیسیون وجود داره و اختلاف نظر که خارج از قانون باشه، او باز اعضای کمیسیون خودشان هم میدانند که این شایسته شانشان نیست.
بله. استاد محترم، آیا در کنار از اینکه کابل مشکلات زیاد بود، برخی ولایات دیگر هم گزارش های وجود دارن که مشکلات همچو کابل بوده، آیا درباره از اون ولایت هم چنین فیصله روی دست است، سر میز است؟
بعضی ولایت های ما بله، بدبختانه باید گفت که همچو مشکلات مثل حوزه کابل داشتن یا کمتر و یا هم بیشتر. از اون جمله دوسیه ولایت میدان وردک هم تکمیل هست که قرار بود او هم امروز باید ابطال اعلان شود، ولی نسبت ای که حوزه کابل یک حوزه بزرگ بود و یک تصمیم نهایت مهم و یک تصمیم تاریخی بود که تا به حال در دوره انتخابات افغانستان مثل از این تصمیم اتخاذ نشده بود به خاطر شفافیت و قانونیت پروسه، از او خاطر ممکن در هفته آینده ما بتانیم که سر ابطال حوزه ولایت میدان وردک هم تصمیم بگیریم. بعض ولایت دیگه مثلا فرا که در اثر حادثه هوایی متاسفانه آرای زیاد مردم در اونجا سوخت و حریق شد و ممکن در آینده ها اگر بعد از رسیدگی به شکایات و بعد از تشخیص کمیسیون های ولایتی ما سطح بلند تخلفات و جرایم انتخاباتی در یک حوزه تشخیص شود ممکن.
استاد، به عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم که در حکومت قبلی وقت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شد، یک محکمه اختصاصی ایجاد شد که نتایج نهایی پس دوباره تغییر کرد، اگر شما باید داشته باشین در زمان آقای کرزی، فکر نمیکنین که باز هم چنین اتفاق بیفته و حکومت فشار بیاره یا محکمه ایجاد شود تا فیصله بکنه درباره کابل؟
ما به حیث معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از یک طرف و به حیث یک شهروند عادی افغانستان واقعا سپاسگزار هستم از حکومت وحدت ملی که تا به حال هیچ گاه در تصامیم ما مداخله نکرده. این یک واقعیت است که ما میخواییم از طریق شما مردم افغانستان هم ایره بفهمه، با وجود که در بیرون نظر به تجربه های گذشته به اصطلاح تشویش های زیاد وجود داره که گویا حکومت مداخله میکنه، یک تعداد رئیس جمهور را متهم به مداخله میکنه، یک تعداد دیگر رئیس اجرایه را متهم به مداخله میکنه، ولی این گپ هیچ حقیقت نداره. حکومت نه قبلا و نه فعلا در صدد مداخله هست و حکومت کرزی تا حکومت وحدت ملی از نظر ما تفاوت بسیار زیاد را داره. در او حکومت هم چون مداخله ها وجود داشت و کمیسیون ها هم یک بستر یا حوزه تقریبا مساعد برای پذیرش این مداخلات بودن، آنچه را که ما فعلا کاملا با قاطعیت برتون اطمینان میتونم که در قدم اول حکومت مداخله نمیکنه و در قدم دوم بستر برای پذیرش مداخله حکومت وجود نداره. کمیسیون شکایت انتخاباتی در تصامیم قبلی خود هم ثابت کرد که مستقل و بی‌طرف است، تا حدی که هر پنج کمیشنر از وظایف خود ماتر شده و حکومت گفت ما را عزل کرده میتونید، در صورتی که اگر تصامیم ما را نمیپذیرید. اول خوشبختانه گپ تا حد چی نرسید و بالاخره مو استقلالیات ما برای جامعه برای مردم افغانستان ثابت است و ما امیدوار هستم که حکومت عوض از اینکه تلاش کنه که مداخله کنه به خاطر تغییر در تصامیم ما، حمایت کنه باید از تصامیم قانونی که فقط به منظور شفافیت و عدالت و امو موفقیت پروسه انتخابات و ایجاد سهولت و تسهیل در پروسه های انتخابات بعدی ما او را با پذیرش تمام تهدیدات و خطرات متقبل شدیم و اعلان کردیم.
بسیار زیاد تشکر استاد
مکرم. تشکر، از شما هم زنده باشین.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود. درنو